استن این سفر به شهادت میرسه، هیچ یک از خانوادهش رو نبرد.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
جناب آقای اقبال سفری از زنجان سوال کردند، لطفاً درباره شخصیت و زندگی مالک اشتر نخعی بیشتر توضیح بفرمایید. با تشکر.
مالک ابن حارث نام و نسب ایشون است، از قبیله مزهج که شاخه ای از نخع هست و اینها همه یمنی هستند. اشتر یه شهرت و لقبیه که به ایشون میگن مالک اشتر، از عیوب چشم هست. اشتر یعنی کسی که گوشه چشمش زخمی برداشته، چون ایشون در فتوحات اسلامی حاضر بود و اونجا مجروح شده.
جنگ یرموک بود استاد ظاهر.
فکر میکنم حالا از شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار در تاریخ اسلام هست ایشون. زمان پیامبر اسلام آورده، احتمال داده میشه اون زمانی که امیرالمومنین به یمن رفته، مالک اونجا با ایشون آشنا شده و ارادتمند امیرالمومنین شده تا آخر. خب مالک شخصیت سرسخت و قاطعیه مثل خود امیرالمومنین. حتی امیرالمومنین گاهی ملاحظات میکرد، ولی مالک چه بسا راحت تر بود. حالا حضرت امام بود، بالاخره یک ملاحظات و محصولاتی ممکنه داشت، ولی مالک دیگه نمونهشون پلیه که وقتی میرفتن به مسیر صفین، در رقه که رسیدن امام به فرات رسیدن، فرمودن از اهالی رقه که اینجا یه پلی بسازید ما عبور کنیم، لشکر عبور کنه، مردم لشکر کوفه که با امام بودن. خب مردم رقه ظاهرن دل در گروه معاویه داشتند و خیلی با امیرالمومنین ظاهرا خوب نبودند، زیر بار نرفتند، گوش نکردند. خب حضرت دیگه اصرار نکرد و فشار نیاورد و راه افتادند که از یه پل دیگری دورتری لشکر رو عبور بدن. مالک اومد جلو و از امام خواست که من با اینا صحبت میکنم و اومد تهدیدشون کرد محکم. مالک قاطعانه از اینا خواست که نمیشه، بالاخره باید پول بسازید، لشکر میخواد عبور بکنه. و اینا راضی شدن دیگه، گفتن حرف مالک رو ترسیدند. و به هر حال یعنی یه چنین شخصیت عظیمی هست و البته امیرالمومنین خیلی او رو دوست داره و معاویه هم خیلی هم باش بد هست. بعد از ترور اشتر معاویه میگه، این که نقل شده، کان لعلیین یدان یمینان، دو تا دست راست داشت، یعنی دو تا مثلا حالا دست راست یعنی کنایه از قدرت. این که میگه یمینان، بله دو تا دست قدرتمند داشت امیرالمومنین، که یکیشونو میگه من در سفین انداختم عمار یاسر بود و دومیش امروز کشتمش که مالک اشتر بود. این در تبری هست، این نقل جالبه که تبری نقل کرده. خب در بیعت با امیرالمومنین مالک نقش بسزایی داشت. در جنگ جمل و سفین خیلی شجاعت به خرج داد و یار خوبی برای امیرالمومنین بود. جنگ آب که ابتدا رخ داد در جنگ صفین، ابتداش جنگی معروف به موسوم به جنگ آب، برای اینکه وقتی لشکر معاویه اومده بود آب رو بسته بود و امیرالمومنین فرمود اگر آب میخواید باید بجنگید، و مالک اشتر با اشعث و عده جنگیدند و به هر حال آب رو آزاد کردند. اینجا رشادت مالک مهم بود. البته از تلخی‌های تاریخ هم داریم درباره مالک که متاسفانه وقتی که رسید به نزدیک خیمه معاویه، دیگه اینو همه شیعیان میدونن و عظمت مالک رو به همین اطاعتش از امیرالمومنین میدونن، که قد کان الاشتر، این رو در واقعه صفین که منبع معتبری از حادثه صفین داریم، که اشتر اشرف علی معسكر معاویه لیت خلهو، نزدیک بود که دیگه برسه به عسکر و لشکر معاویه و واردش بشه و بتونه پیروزی رو به ارمغان بیاره. متاسفانه این عده جاهلی که دور امیرالمومنین جمع شدن و اصرار کردن و دیگه امیرالمومنین ناچار شد فرمود که بگید مالک برگرده، و از تلخیای تاریخی که اتفاق افتاد و از اطاعت مالک اینه که برگشت. در نهروان البته مالک احتمالاً نبوده، چون رفته بوده برای همون مصر، و عهدنامه‌ای که امام نوشته. بعضی هم البته میگن نهرمان هم بوده، اختلافی که دقیقا ایشون کی رفته برای حکومت مصر، ممکنه در جنگ نهرمان دیگه رفته بوده، از طرف اعزام شده بوده از طرف امیرالمومنین برای اون مأموریت. و خب شهادت مالک هم داره در تاریخ که اتاه و به شربت من اصل قد جعل فیها سمن فسقاه و ایاه، که به دستور معاویه یک خلاصه شربتی از اصل تهیه کردن و به مالک دادن و به شهادت رسید. از فرزندانش خب ابراهیم ابن مالک هشتن معروفه که همراه مختار هست و در جریان خونخواهی سید الشهدا علیه السلام.
خیلی متشکرم استاد. خانم مرادی از بروجرد سوال کردن، داستانهای تاریخی که در قرآن کریم بیان شده آیا اتفاق افتاده یا نه صرفا یک داستان قرآنی و برای عبرت گرفتن مثل داستان یوسف و زلیخا؟
خب قرآن کتاب هدایته، هدایت با داستان ساختگی و غیر واقعی سازگاری نداره. خود قرآن اتهام اساطیر الاولین رو رد میکنه. خب اون چیزی که واقعی ما حوادث صدر اسلام رو که خیلی در قرآن داریم، همه هم واقعیه، اینا دیگه نه تمثیل هست و نه غیر واقعی. قبل از اسلام هم اون مقدارش که در قصص انبیا و در کتب تاریخ هست، خب اینها داستانهای واقعیه. قرآن باز میفرماید و ما هو بالهزل، یا در سوره یوسف اون داستان رو از قصص حق و واقعی دونسته. مرتب قرآن خودش تکرار میکنه که اینها افسانه نیست. در کتب تاریخ هم نشانه هایی داره. حالا به فرض در کتب تاریخی هم نباشه، به قول شهید مطهری میفرماید که خب پیدا نشده باشه تو این کتب تاریخی که ما الان داریم، از حدود 3000 سال پیشه، یعنی از حدود 1400 سال پیش از دوره اسلام به این طرف میشود گفت تاریخ دنیا تا حدی روشن است. از آن جلوتر اصلا ما تاریخ درستی نداریم، حال ممکنه در این تاریخ ها نباشه. ادامه سخن استاد شهید مطهری، حالا من مخصوصا این چند کلمه رو از رو از کتاب سیری در سیره نبوی ایشون من عبارتشو میخونم، چون گاهی اخیرا آدم میشنوه که نسبت به این استاد علامه و بزرگ شهید ما شهید مطهری بیمهری های میشه از طرف برخی، به خاطر اینکه مرحوم استاد شهید بزرگوار مطهری خب برای تحریفات خیلی مطلب گفته، حالا سخنرانی هایی داشته، بعد اینها چاپ شده در اون کتاب حماسه حسینی، در جاهای مختلفی اومده که فریادهایی داشتن مرحوم شهید مطهری بر مسئله تحریفات. متاسفانه گاهی میبینیم که نسبت به ایشون بیمهری و بی احترامی میشه که درست نیست. شهید مطهری همونجور که امام فرمودن آثارشون 100% اسلامی، البته خب هر اثر علمی قابل نقد و نظر هست به لحاظ علمی، ولی بی احترامی مخصوصا برای ایشون که هنوز 50-60 سال پیش آثارشون هنوز ارزشمنده و ما کمتر مثل ایشون کسی رو هنوز داریم. درباره این سوال شنونده عزیزمون که داستانهای قرآن واقعی هست یا نه، شهید مطهری ادامه اون عرضی که خوندم اینجا هم میفرماید که محال است که قرآن، انبیا، ائمه و کسانی که تربیت شده این مکتب هستند برای هدف مقدس، برای یک حقیقت امر واقع نشده و یک دروغ را ولو به صورت تمثیل از یک امر بی حقیقت بخوان استفاده کنند و از تمثیل بخوان استفاده بکنند. ایشون میگه محاله که برای یک هدف مقدسی قرآن، اهل بیت، کسی بیاد از تمثیل و داستان غیر واقعی استفاده بکنه. این است که ما شک نداریم که تمام قصص قرآن همان طور که قرآن نقل کرده است عین واقعیت است. داستانی که قرآن نقل میکند ما بعد از نقل قرآن احتیاجی نداریم که تاییدی از تواریخ دنیا پیدا کنیم. بعد هم استناد میکنند به تفسیر المیزان. حالا بنده هم که مقداری که تاریخ اطلاع دارم و رشتمون تاریخ هست، بله اینطور نیست که همه مطالبی که در قرآن اومده لازم باشه که در کتب تاریخ هم پیدا کنیم. نه، کلام الهی است، وحی هست و ما حتی برای برخی مباحث تاریخی هم همونجور که روایات ما میگه روایات رو بر قرآن عرضه بکنید و یک معیار و ملاکی هست، ما در موضوعات تاریخی هم کلیاتش رو یا لااقل اون چه که مربوط به صدر اسلام و دوره پیامبر هست بر قرآن عرضه میکنیم. ممکنه این مطلبی در تاریخ به طور درست نیومده باشه ولی در قرآن صحیح آمده باشد.
خیلی ممنونم. همه ما در پناه قرآن و اهل بیت باشیم انشاءالله. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
پرسمان تاریخی، برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات تاریخی شما.
ملت‌های خودتون را بیدار کنید و تاریخ صدر اسلام را برای اونها بخوانید و کوشش‌های اونها را برای اسلام و مسائل ایران را در اونجا منعکس کنید.
با حضور تاریخ پژوهان و اساتید برجسته تاریخ اسلام، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری،
امیرالمومنین سلام الله علیه، چنان که اون حضرت پیش بینی و پیشگویی فرمودند،
و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی صادقی.
در یک مقطع خاصی با اینکه پیامبر در بخشنامه‌اش می‌فرمود هیچ وقت این کار،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
جناب احتشامی از رودسر سوال کردند: آیا به راستی سر مبارک امام حسین علیه السلام بعد از شهادت بر سر نی قرآن تلاوت کردند؟
بله، در این باره دو تا خبر داریم ما، یکی از شیعه یکی از اهل سنت. در کتاب ارشاد شیخ مفید از زید بن ارقم که از صحابه پیامبر بوده نقل شده که سر بر نیزه بود که من این آیات رو ازش شنیدم: ام حسبتن اصحاب الكهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. بعد ایشون میگه که من گفتم که امر تو یا سر تو عجیبتر از اصحاب کهف هم هست. این حرفی که زید بن ارقم نقل کرده از صحابه پیامبر هست و حالا اونجا حضور داشته و این حادثه رو دیده. در تاریخ دمشق که از ابن عساکر، از عالمان اهل سنت، از محدثان اهل سنت هست، کتاب بسیار مفصلی است، در اونجا یه مقدار به شکل دیگه نقل میکنه و از شخصی دیگه. اون قبلی شیخ مفید از زید ابن ارقم صحابی نقل میکرد، اینجا ابن عساکر از منهال ابن عمر نقل میکنه که ایشون از محدثان کوفه است. میگه کسی که سر رو حمل میکرد این آیه رو خوند، همین آیه که عرض کردیم: ام حسبتن اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. داشت این آیه رو میخوند، کسی که سر رو حمل میکرد. بعد سر امام به سخن در اومد و فرمود که کشتن من و حمل سر من عجیبتر از این حادثه‌ای که تو داری میخونی. دیگران هم از همین دو نقل شیخ مفید و ابن عساکر آوردن و این دوتا حادثه رو نقل کردن. این گزارشی هست و نقلی هست درباره سوال شنونده عزیزمون که سر مبارک امام حسین بعد از شهادت بر سر نی قرآن تلاوت کرد.
خیلی ممنونم از استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی که پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی بودن، و ممنونم از تک تک شنوندگان عزیزمون با ارسال سوالاتشون به صورت پیامکی یا تلفنی باعث رشد برنامه خودشون میشن. انشالله همیشه سلامت باشید. همه شما رو تا برنامه بعد به خداوند منان میسپارم. در پناه حق، یا علی مدد.
اللهم صل على محمد المصطفى وعليم زين العابدين. محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي
روشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
موجیز آستانه سبز کرامت است
این موج نور و صدای فضیلت است موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز رادیو معارف دانش آوایی شبان روزی
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت
بازپرس میتواند
اخیراً با توجه به تغییراتی که در قوانین
این خانم آقا ملکیو که به نام خودشون هم نموده به ما فروختن پیش پرداختش هم خوردن یا آبم
در دعوی ملکی با اعتماد به نفس از حقتون دفاع
آقا من با قوانین کاملا آشنام قصه اطلاع کلام ندارم
شما اجازه نداریم اینطوری صحبت
صدای قانون
به نام خدا. سلام، بنده مصطفی اسماعیلی افتخار دارم با برنامه صدای قانون در خدمت شما مردم عزیز باشم. برنامه‌ای که سعی داره به پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی کشور شکل گرفتن و واقعی هستن بپردازه تا راه‌ها و روش‌های پیشگیری از وقوع جرم و دچار نشدن به چنین سرنوشت‌هایی رو با شما شنوندگان نازنین در میان بگذاره. دعوت می‌کنم با ما و صدای قانون همراه باشید.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به شماره 3553 برامون ارسال کنید.
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
بله، با صدای قانون در خدمتتون هستیم و مهمان من در استدیو جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مجید یزدی از قضات با سابقه دستگاه قضایی کشور و تحلیلگر پرونده های جنایی هستند. جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرضای سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. امیدوار هستم که برنامه امروز مرضی خدای سبحان باشه
انشاءالله
و مورد توجه حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه قرار بگیره و مورد استفاده و بهره برداری مردم انشاءالله واقع بشه.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه تشریف آوردید. اگه موافق باشید همراه با شما و شنوندگان برنامه صدای قانون پرده اول نمایش این قسمت رو بشنویم، نمایشی که عرض کردم بر اساس یک پرونده واقعی ساخته شده.
آنچه خواهید شنید بر اساس پرونده‌ای واقعی ساخته شده است. تمام نام‌ها خیالی بوده و تشابهات اسمی اتفاقی است.
سه دوست، سینا، داوود و ارشیا با هیجان وارد می‌شوند. آنها یک کیف مشکی همراه دارند. وحید جوان آرام خجالتی بی اعتماد به نفس کمی دورتر نشسته است. وحید مضطرب، کف دستش خیس عرق، توان نگفتن ندارد، نگاهش به زمین.
وحید داداش، یه کاری هست، فقط چند ساعت بیشتر طول نمکشه.
باز چی شده؟
ها؟
من بلد نیستم کارای شما رو.
ببین این یه کار نیست، یه لطفه.
آره،
فقط این کیفه رو ببین، اینها، اینو بگیرش.
آره،
فقط اینو میبری کرش تحویل میدی و برمیگردی، یه رفت و برگشت دیگه، خوش میگذره.
بگیر داداش، بگیر.
تحویل چی هست ببینم؟
وای
نه، من نمیتونم.
گوش کن وحید، فقط یه جا به جای یه کوچیکه. آره. 5 میلیون جیرینگی امشب میگیری.
آخر
بابا ما نمیتونیم بریم، دوربینا چهره ما رو داره. تو پاکی پسر جون، ریسکت صفره.
ولی آخه اگه
ولی نداره، هیچ اگه هم وجود نداره، فقط امشب، فردا میخندی با این پول.
50 تومن فکر کن داداش. ببین گوش کن، یه بار زندگی میکنیم، یا الان یا هیچ وقت.
خب باشه.
وحید پشت فرمان، 3 نفر دیگر در ماشین دیگر عقبتر همراهی میکنند. اضطراب و نگرانی وحید بالاست.
ببین وحید، فقط آروم برو، ما پشتتیم.
ما لو میریم، ولی اونی که میره بالای چوبه منم. الان چیکار کنم؟
فقط به اون پول فکر کن وحید. ببین 10 تومن دیگه میذارم روش، خوبه؟ تو فقط برو، 1 ساعت دیگه همه ی قرضاتو میدی، میلیونر میشی داداش.
بسیار خوب، با هم شنیدیم پرده اول نمایش این پرونده رو. آقای دکتر، درباره جزئیات این پرونده برامون توضیح بفرمایید که این پرونده جریان شکل گیریش چی بوده و توضیحاتی که لازم هست بفرمایید. خواهش میکنم.
همونطور که شنوندگان محترم در این نمایشنامه شنیدن، 3 نفر از دوستان یک جوانی از او میخوان که با اونها همراهی بکنن برای رفتن به یک سفر کوتاه، و یه سفری که خب سود خیلی زیادی براشون داره.
بله.
و ایشون میگه که چه نکته‌ای داره که مثلا در این سفر یه همچین سود خیلی زیادی. میگن یک ساکی رو باید یه جا برسونیم و برگردیم، و میگه خب باید بدانم که این ساک داخلی چی هستش که این همه قراره به ما پول بدن. مطلع میشه که مواد مخدری رو قرار منتقل بکنه.
بله.
خب ایشون میگه که اگر این مواد مخدر رو ما به اونجا برسونیم، طبیعتاً جمعیت زیادی از جوانهای اونجا و از مردم رو مبتلا کردیم و زندگی ها رو متلاشی کردیم، آسیب رسوندیم.
بله.
و اگر هم نگیر بیفتیم و نتونیم اینو برسونیم، خب هر 4 تامون اعدام میشیم با این همه مواد مخدری که همراه ما هست و داریم این رو انتقال میدیم. اینها میگن که ببین، شما از قدیم یک دوست با معرفتی بودی، ما هرچی بهت میگفتیم با ما همراهی میکردی، حالا هم با ما همراهی بکن و همراه ما بیا.
بله.
خب ایشون میگه من انسان خجالتی بودم و از کوچکی یه روحیه داشتم که اگر کسی چیزی از من میخواست نمیتونستم نبگم. خب این جوان همراهی میکنه و انشالله در پرده دوم میشنویم که چه اتفاقی میفته. ما باید به فرزندانمون بیاموزیم که اونها توانایی رد کردن خواسته های نابجا و غلط دیگران رو پیدا بکنن و این مهارت رو پیدا بکنن. کاری رو که تمایل ندارن انجام بدن، شفاف بگن نمیتونیم انجام بدیم و انجام ندن.
بله.
و البته شیوه هایی داره برای اینکه این رو یاد بچه‌ها بدن، من چند تاش رو اشاره میکنم.
بله بله.
ببینید، یکی این که با عزت نفس اون شخص به خودش اجازه بده که اگر چیزی مناسب نبود شفاف بگه نه من انجام نمیدم، یعنی در خودش یک حالت درونی رو ایجاد بکنه و بارها تو خونه رو تمرین بکنه که اگر دوستانش ازش یک رفتار نابجایی رو خواستن، یک کار غلطی رو خواستن، شفاف بگه نه انجام نمیدم و برای خودش اقتداری ببینه و جایگاه بلندی رو قائل بشه، با عزت نفس و محکم بگه نه من انجام نمیدم.
بله.
نکته دوم این که برای خودش یک حد و مرزی تعیین بکنه، شفاف به دوستاش بگه مثلا نه شرعا من گناه انجام نمیدم، من اهل انجام گناه نیستم، یا مثلا بگه که من در هفته بیش از یه روز تفریح نمیام. این که میگید مثلا دو سه روز بریم فلان مسافرت، من مثلا درس دارم یا شغل دارم، نمیتونم، نه بیش از یه روز نمیتونم بیام، لذا همراهی نمیکنم باتون تو این مسافرت یا تو این تفریح. یا مثلا من بیش از این مبلغ در هفته نمیتونم خرج بکنم، این کاری که شما از من میخواید مبلغش بیشتره. پس ببینید در مقابل تکنیکایی که طرف مقابل برای متقاعد سازی جوان ها استفاده میکنه، این شخص ایستادگی بکنه.
بسیار خب، به اتفاق شما میریم پرده دوم نمایش رو میشنویم و ببینیم که بالاخره سرانجام این پرونده چی میشه.
من نمیخواستم، من فقط
هممون به یه اندازه شریکی، این پرونده شوخی بردار نیست.
قاضی با استناد به قانون مبارزه با مواد مخدر حکم را قرائت میکند. وحید روی صندلی میلرزد، سه دوستش شوکند، اما ترس زیر پوست همهشان موج میزند.
من فقط راننده بودم، فقط میخواستم نبگم، نمیتونستم.
قانون رفیق بازی نمی شناسد، دلسوزی نمی شناسد. این پرونده 4-5 سال پیش بسته شد. 4 جوان به خاطر یک انتخاب اشتباه، یک لحظه طمع، یک تصمیم بدون فکر و نتیجه‌ای که قابل بازگشت نبود.
تقصیر منه، ما کشون میرمش.
باش یه بار میتونستم بگم نه.
خب با هم شنیدیم، بالاخره حتی شنیدن نمایش رادیویی چنین پرونده هایی هم دردناک است، چه برسه به این که بخوایم با اونها سر و کار داشته باشیم. در این برنامه باز هم خدا قوت میگم به همه کارکنان قوه قضاییه، به ویژه قضات دادگاه های کیفری و شما آقای دکتر یزدی که در استدیو حضور دارید و میخوایم نکات شما رو درباره پرده دوم نمایش و این پرونده بشنویم.
خیلی متشکر هستم. همونطوری که بعد از شنیدن پرده دوم این نمایش مشخص شد، اینها بعد از انتقال این مواد دستگیر میشن و محاکمه میشن و متاسفانه مشارکت در انتقال مواد بسیار زیاد جرم بسیار سنگینیه. وقتی که اینها محکوم به اعدام میشن، با این جوان قبل از اعدام مصاحبه میشه. این یکی از روش‌های دستگاه قضاییه که خیلی اوقات افرادی که میخوان اعدام بشن باشون مصاحبه میکنن و تجربه اونها رو که در واقع به قیمت جانشون تمام شده و اون تجربه رو به دست آورده به مخاطب منتقل میکنن.
همه اون افراد حکمشون
بعد این 4 نفر اعدام میشن و نکته‌ای که ایشون میگه و خیلی راحت در اختیار مخاطب میذاره، چون مصاحبه قبل از اعدامشون هستش، توصیه میکنه دیگران رو به این که مهارت نگفتن رو یاد فرزندانشون بدن و خودش شفاف میگه، میگه من اگه مهارت رو بلد بودم الان اینجا نبودم و بالای دار نمیرفتم و گرفتار نمیشدم. تقریبا تمام مصاحبه های قبل از اعدام وقتی که شما نگاه میکنید، چون یک نکته کلیدی و مهمی رو اون شخص میگه، این نکته یا یک آیه قرآن یا یک روایته و خود او توجه نداره. پس اون نکته‌ای که عرض کردم، ما باید حتما خودمون مهارت نگفتن به کارهای غلط رو بلد باشیم و به فرزندانمون مخصوصا به نسل جوان این رو بیاموزیم. عرض کردم با عزت نفس میشه این کار رو یاد داد، برای خود شخص میتونه حد و مرزی رو تعیین بکنه.
بله.
میتونه در مقابل روش‌های متقاعدسازی که معمولا اونها استفاده میکنن، پله پله و به شکل‌های مختلف با تکرار کردن و کوچک کردن و مقایسه با دیگران و اینا در مقابل اونها میتونه بیسته، یا عرض کردم بتونه فاصله بندازه و تأخیر بندازه، بگه حالا فردا جوابتون رو میدم، حالا باشه مثلا چند روز فکر کنم، مشورت کنم، مثلا برنامه‌مو ببینم، به این شکل تأخیر بندازه. و خیلی از اوقات میتونه دوستان خوبی اگه هستن مؤدبانه جواب بده، بگه مثلا من دوست داشتم باهاتون همراه باشم ولی با برنامه‌م نمیسازه، یا مثلا وقت ندارم، یا هزینه‌شو ندارم، یا امکانشو ندارم به هر علت، و احترام به اونها بذاره. من این برنامه شما رو اصلا دوست دارم، یا کارتون رو قبول دارم، کار خوبی اگر هستش، ولی من آمادگی ندارم. یاد بگیره خیلی اوقات وقتی باطنن یک کاری رو نمیخواد انجام بده، عرض کردم ولی اون کار خوبه، مطابق با شرایط این شخص تطبیق نمیکنه، مثلا وقتشو نداره، مثلا فردا امتحان داره، نیاز داره یه مطالعه بکنه، بتونه مؤدبانه به اونها پاسخ بده که من شما رو دوست دارم، کارتونم خوبه، من فرصت ندارم. ما باید از کوچکی در کودکان این شخصیت رو ایجاد بکنیم و این مهارت رو ایجاد بکنیم تا این روحیه درشون شکل بگیره، تا وقتی که بزرگ شدن خیلی راحت تر بتونن به آنچه